به نام خدا، مبحث دوم در پادکست معماری منظر، تعاریف، نظریه ها و پیشینه تاریخی رو از اسلاید 19 شروع میکنیم. در اینجا دو تا تصویر هست. یکی انسان های شکارگر رو نشون میده که تصاویر غار هاست که راجع به انسان غارنشین صحبت کردیم، و راجع به قلمروهای شکار که این تصویر فقط به ما داره یک عرصه‌ای رو نشون میده که اینها برای شکار رفتن، ولی تعیین قلمرو رو ما نمیبینیم. نمونه هاش رو به صورت تصویری در اون نشونه گذاری ها اشاره کردیم که ممکن است قلمرو آیینی یا قلمرو شکار باشد که روی زمین نشونه گذاری میکردن. در تصویر سمت چپ یک قلمرو زیستگاهی رو ببینیم. ما صحبت کردیم از نخستین زیستگاه های انسان وقتی از غار میاد بیرون. اینجا هم انسان های شکارگر هستن، سرخپوستان آمریکایی که بیشتر از اون که دامدار باشن و مثل عشایر فرض کنید خاورمیانه به دنبال دامهای اهلی شده کوچ کنن، اینها جابجا می شدن به دنبال شکار و یا ماهیگیر بودن. به همین دلیل مسکنشون مسکن موقت و قابل هم بوده، به صورت چادرهایی که از پوست بافالو تهیه می شده و موضوع اصلی شکارشون هم یا ماهی بوده و یا شکار بافالوها. خب وقتی که یک زیستگاهی روی زمین مستقر میشه، محیط مسدود تبدیل میشه به بیلت انوایرمنت و یک منظر جدید به وجود میاد. خب منظر زیستگاهی، این منظر زیستگاهی نه به واسطه زیبایی شناسی و تفرج، بلکه بر اساس نیاز استقرار به وجود آمده. در همین منظر شما قلمروهایی رو میبینید که محدوده هایی هستن در بیرون از این چادرها و مثلا داره یک سرخپوستی تور ماهیگیری میبافه و یا در دورترش دارن مثلا یه فعالیتی میکنن، شاید چرمی رو دباغی میکنن. این محدوده ها همه محدوده های کار و زندگی و فعالیت هستن و یک عرصه معماری، یک عرصه مجتمع زیستی و در این حال یک عرصه معماری منظر قلمداد میشن. از این نوع زیستگاه ها که بگذاریم، زیستگاه های دائم هستند. فرقشون این است که زیستگاه های موقت وقتی که این اقوام جابجا میشن و چادرهاشون رو جمع میکنن و میرن، آثاری از خودشون به جای میذارن در زمین که به عنوان نشانه عمل میکنه که وقتی بخوان برگردن بر اساس همون نشانه ها در اون نقطه‌ای که قبلا بودن مستقر میشن. و این نشانه گذاری به هر حال این محیط مصنوع رو همچنان به عنوان یک محیط مصنوع حفظ میکنه در قلمرو طبیعت. چه زیستگاه های موقت و چه زیستگاه های دائم بنابر نظر راپاپورت بر اساس یک نظم تعریف شده شکل می گیرند. یکی از نقشه هایی رو که راپاپورت کشیده در این تصویر شماره 20 ما می بینیم که در وهله اول انسان این مجموعه رو ببینه هیچ نظمی درش نمی بینه. این خطوطی که به صورت دایره کشیده شده اگر شما حذف کنید نظم چندانی حس نمی کنید، اما وقتی تعمق کنید می بینید چرا. به نظر میاد یه مرکزی وجود داره که چند تا فضای مهم مثل A, B, C, D توش هستن و بعد در پیرامون این مرکز به صورت دایره وار دایره های نامنظم دو نوع فضا جمع شدن. وقتی تحقیق کرده اون مرکز اصلی شامل کلبه رئیس یام یا اون قبیله بزرگه و ب محل برگزاری جشن ها و رقص هاست یا اون آداب آیینی شونه، سی کلبه رئیس دهکده است. حالا این رئیس دهکده با اون یام اینا یه تفاوت هایی دارن که ما نمیخوایم وارد بحثش بشیم، و بعد دی قبرستانه. این از اون نمونه است که قبرستان رو به عنوان یک مکان آینی و مقدس در مرکز قرار میدن، و دور تا دور این لکه های مشکی رنگ کلبه های مسکونی هست، در حالی که لک مستطیل های توخالی انبارهاشون هست. اینا در واقع آذوقه و مواد غذاییشون رو در انبارهایی باید نگهداری میکردن و حلقه آخری انبار هست. پس انتظام مدوری رو بر اساس یک نظم مرکزگرا ما در اینجا میبینیم که نتیجه تحقیقات راپاپورت این است که انسان نظم میده به محیطش. خب این نظم یک لندسکیپ مصنوع رو به وجود آورده، چه اون نشانه گذاری هایی که به صورت خطوط موازی بودن، چه این دوایر نیمه منظمی که به صورت مرکزگرا زیستگاهی رو به وجود آوردن، عاملی هستن از نظم دادن به محیط و خلق محیط مصنوع یا یک نوع منظر پردازی یا خلق لندسکیپ مصنوع. این لندسکیپ مصنوع میتونه شامل محیط های کشاورزی بشه. مزارع رو شما میبینید، قبلا هم دیدیم نقشی که مزارع دارن. هندسه خیلی مشخصی نیست بر اساس توپوگرافی و شیب زمین که بتونن جویهای آبیاری رو در اونجا جاری کنن، زمین ها تقسیم بندی میشن. هر چقدر که این بستر کشاورزی در یک دشت مسطح بدون پستی و بلندی قرار بگیره، این شکل های تقسیم زمین منظم تر میشن و تبدیل به مستطیل میشن، چنان که در مزارع برنج که باید زمین کاملا مسطح باشه که آبگیری داشته باشه، آبگیری یک دستی به صورت برکه داشته باشه. در جاهایی که برنج کاری رایج بوده مثل چین، ژاپن و آسیای جنوب شرقی، شکل این قطعه های زمین تبدیل میشه به مربع یا مستطیل، و اون وقت میشه یک شکل مقدس. یعنی بعد از دایره مربع یا مستطیل هست که جزء اشکال مقدس و هندسه مقدس محسوب میشن. غیر از این نظمی که زمینهای کشاورزی اطراف رودخانه به زمین دادن و محیط طبیعی رو تبدیل به محیط مصنوع کردن، زیستگاه دائمی که مردم کشاورز دارن و نمونه‌ای که در ایران و خراسان بزرگ و افغانستان تا تاجیکستان میتونید ردش رو پیدا کنید، قلعه های سکونتی سمت راست اسلاید شماره 21 میبینید. خود این محصور کردن زمینی به صورت قلعه با برج و بارو یک نوع مداخله در محیط طبیعی است، و انتظام فضای داخلی هم نظم خاصی است که این مداخله رو تکمیل کرده و یک منظر مصنوع به وجود آورده که قبلا اشاره کردیم، منظر مصنوع زیستگاه ها، که بعد در همین زیستگاه ها در دوره تمدن ما یه دفعه میبینیم آثار شاخصی هم ظاهر میشن، مثل معابد با عظمت بسیار زیاد در داخل زیستگاه یا در بیرون زیستگاه یا اهرام و غیره. این نظم زراعی یا کشاورزی رو همه جا میشه دنبال کرد. در اروپا هم شما در این تابلو میبینید که چطوری زمین های زراعتی در حال درو هستن و محصولات دارن توده میشن، و نظم زمین و محصور شدن زمین رو اینجا بیشتر میبینید. در دو طرف زمین توسط درخت ها محصور شده. خب این اروپاست. اروپا جاییست که پر از جنگله، و برای که بخوان کشاورزی کنن زمین رو باید از درخت تهی کنن، اما محدوده زمین رو برای که مشخص کنن که با محدوده زمین دیگری قاطی نشه، تعدادی از درخت ها رو به صورت ردیفی در اطراف زمین نگه می دارن، و اگر جایی لازم باشه با درخت محصور می کنن زمین رو. این هم یک نوع نظم هست. اگر در اون زمین‌های کشاورزی ما شبکه آبیاری رو دیدیم که هندسه منظر مصنوع رو تعریف می‌کرد، اینجا ردیف‌های درختکاری هستند که اون نظم و هندسه رو تعریف می‌کنه. از کشاورزی صحبت کردیم. انقلاب کشاورزی باعث میشه که انسان وارد دوره تمدن بشه و در سرآغاز تمدن ما هم با زیستگاه‌های خیلی پیچیده‌تر به نام شهر مواجه هستیم، هم با بناهای مونومنتال به عنوان معبد و کاخ‌ها و هم منظرپردازی جدیدی به نام باغ‌سازی که از منظر کشاورزی داره خودش رو جدا میکنه. بنابراین باغ‌سازی و منظرپردازی شهری از ویژگی‌هایی هستند که از دوران تمدن به وجود میان و آنچه که تا به بهش اشاره کردیم منظرپردازی‌های پیش از تمدن بودن. خب، باغ‌سازی بخشی از موضوع معماری منظر هست. به همین دلیل هم اسم درس رو گذاشتن تاریخ باغ‌سازی و منظر جهان. یا اگر ما بگیم تاریخ معماری منظر، معماری منظر رو از تعریف اونستدیش که جدا کنیم به منظر پردازی میرسیم که باغ‌سازی زیربخش معماری منظر هست. باغ‌سازی در واقع یک سرش در زندگی کشاورزیه، برای اینکه در نخستین نمونه هایی که باغ‌سازی اتفاق افتاده، بهره‌وری کشاورزی در این باغ‌سازی‌ها مطرح بوده و از محصولات باقی استفاده می‌شده. بنابراین جزئی از معیشت زندگی کشاورزی هست، اما هنر باغ‌سازی شکل گرفته درشون، طراحی بر اساس موضوع زیبایی که قبلا راجع بهش اشاره کردیم در اینها هم مطرح بوده. یعنی غیر از مباحث اکولوژیکال و ژئولوژیکال، بحث استتیک هم مطرح میشه. بنابراین چون در رابطه با کشاورزی هست، یک سرش در محیط روستایی و یک سرش در زندگی شهریه که برای تفرج و محیط زیبا و مطلوب تفرجگاهی به دست پادشاهان در اطراف کاخ‌هاشون و یا در اطراف معابد این باغ‌ها ساخته می‌شدن. حالا ما می‌تونیم یه تقسیم بندی هم داشته باشیم، یعنی بگیم باغ‌سازی و باغداری. اگر باغ در محیط کشاورزی صرف محصولات باقی که میوه ها هستند یا گیاهان دارویی هستند احداث بشه و هیچ نوع طراحی زیبایی شناسی درش اتفاق نیفته، اون نوع باغ ها رو ما میگیم باغ های در چهارچوب باغداری که مثل یک مزرعه میمونن. همونطور که ما مزرعه گندم داریم، مزرعه میوه داریم، مزرعه گیاهان دارویی داریم. اینها ولی در محصورن در یک محدوده خاصی با یک نظام آبیاری متفاوت با زمین‌های زراعی و نگهداری خیلی سخت‌تر و دشوارتر از زمین کشاورزی، ولی دوام بیشتر که وقتی درختی کاشته میشه تا چندین سال دیگه کاشتن مطرح نیست، بلکه مراقبت و محصول برداری مطرح است. بنابراین بخشی از کشاورزی است. اما اگر همین باغ علاوه بر محصولاتش ملاحظات تفرجی توش مطرح بشه و بعد به واسطه تفرج چشم‌اندازهای زیبا و ایجاد فضاهای خوشمنظر وارد کار بشه و زیبایی شناسی بیاد جزء ملزومات این باغ‌ها بشه، دیگه این باغ‌ها رو ما میگیم باغ‌هایی که در رده باغ‌سازی باید بشناسیم. یعنی هنر خلق منظر زیبا درشون اتفاق افتاده. پس ما اگر دو اصطلاح باغسازی و باغداری رو به کار میبریم برای تفکیک این دوتاست. اما توجه داشته باشید که در طول تاریخ به خصوص در باغ ایرانی اگر مطالعه بکنید یه جاهای این دوتا با هم قصد مشترک دارن، یعنی باقی اصلا به قصد باغداری به وجود آمده اما روحیه ایرانی که عاشق طبیعت بهشتگونه باغ هست توجه داره که به اون جنبه های تفرجی در باغ و چشمنداز های زیبا هم گوشه چشمی داشته باشه و در سنت باغداری میبینیم بعضی باغ ها کمابیش رنگ بوی باغسازی به خودشون میگیرن و باغسازی هم در نوع خودش خیلی اوج میگیره و عمدتاً باید یک ثروت و قدرتی پشتش باشه که توسط حکام، امرا و پادشاهان ساخته میشده. از دوران باستان هم همینطور بوده، چه در مصر، چه در بین النهرین و چه در ایران و چه در چین و ژاپن که این و حتی حوزه مدیترانه. اون باغ‌هایی که به صرف تفرج و زیبایی شناسی و مباحث تلذذ و پلژر ساخته می شدن یک ثروت و قدرتی باید پشتشون می بوده و توسط حکام به وجود می آمدن و در بعضی تمدن‌ها این نوع باغ‌ها به کلی عاری از مسائل محصول باقی هستند، یعنی مثمر بودن اصلا مد نظر نیست. اما در بعضی فرهنگ ها مثمر بودن مد نظره که در فرهنگ مصری بین النهرین و ایران باغ‌های رده باغسازی جنبه مثمر بودن رو هم داشتن و از محصولاتشون هم استفاده می شده. اسلاید 24 انواع حوزه‌های منظرپردازی در دوره تمدن رو من اینجا تا جایی که ممکن بوده فهرست کردم که میتونید بهش رجوع کنید. از منظر شهر که کلیت شهر خودش یک محیط مصنوع رو ایجاد میکنه تا منظر شهری، یعنی منظری که در یک فضای باز شهری اتفاق میفته، از معابر تا میادین و عرصه های مختلف باز شهری که اینا همه حوزه امروزه حرفه معماری منظر هستند. منظر یک اثر یا مجموعه معماری. شما یک اثر مونومنتال در داخل یک شهر خلق کنید یا در بیرون از یک شهر خلق کنید، این به عنوان یک موضوع معماری منظر میتونه مد نظر باشه. البته حتما باید با محیط پیرامونش طراحی بشه. در دوران باستان مثلا اهرام مصر در اون صحرای بیکران یا کلیساهای مدرن معاصر مثل کلیسای رانشان روی اون تپه و محیط طبیعی پیرامونش یا معبد هاتشپسوت در مصر، اینها یا حتی یک کلیسای گوتیک در داخل یک شهر، اینها خودشون به عنوان یک مونومان نشانه ها و عناصر منظر پردازانه هستن که به محیط پیرامونشون تأثیر میگذارن و در نتیجه محیطشون هم تابع اونها منظر ویژه خودش رو میگیره و به این ترتیب میتونن در حوزه معماری منظر مطرح بشن، یعنی طراحی مونومان ها. منظر یک محدوده کشاورزی که صحبت کردیم، منظر مزارع و باغستان ها، یعنی مجموعه مزارع در یک محیط طبیعی یا مجموعه باغ ها در یک محیط طبیعی، منظر یک باغ منفرد در بیرون شهر یا منظر یک باغ منفرد در داخل شهر، منظر شکارگاهی که از دوره تمدن شکارگاه ها جنبه تفرجی می گیرن، واقعا جنبه معیشتی ندارن، بیشتر تفرجی و در اختیار حکام هستن و راجع به اونها هم میشه به تفصیل صحبت کرد که چطور چه نوع دخالت هایی. اولین دخالت اینه که با نشانه گذاریش کارگاه ها مشخص کنند. مرحله بعدش اینه که به جای نشانه ها حصار بکشن. مرحله بعدش اینه که ساختار وحش اونجا رو به هم بزنن، یعنی حیات وحش اونجا رو تغییر بدن و حیوانات مختلفی رو در اونجا نگهداری کنن برای شکار. و یکی دیگه از تغییرات هم این است که اقامتگاه های موقت یا دائم در این شکارگاه ها بسازن، که واژه کوشک از اینجا شروع میشه. اقامتگاه های ساده و کوچکی رو به مناظر زیبا به صورت موقت که خیمه ها و خرگاه ها هستن، یا به صورت دائمی که با مواد و مساله ساخته میشن و به نام کوشک خوانده میشن در این شکارگاه ها قرار بگیره. این دخالت ها همشون یک منظر مصنوع رو با عناصر مختلف به وجود میارن. منظر نظام آبیاری میتونه در بیرون از شهر یا در داخل شهر به عنوان بحثی در علاوه بر مسائل حیاتی که برای محیط زندگی انسان داره، مسائل زیبایی شناسی رو هم بیاره به کار. و این منظر جزء محدوده کار معماران منظر میشه. منظر تفرجگاهی در بیرون یا داخل شهرها شامل باغ‌ها و پارک‌ها و عرصه‌های عمومی شهرها یا وابسته به شهرها. البته ما محیط‌های بکر تفرجی هم داریم که اونها رو دیگه به عنوان محیط‌های بکر می‌شناسیم. منظر صنعتی که در قرن 19 در پیرامون شهرهای اروپایی به وجود آمد و منظر بسیار نامطلوبی بود، و بعد از قرن 20 به بعد، اواخر قرن 20 به بعد، به بازمانده اون مناظر صنعتی معماران منظر پرداختن و نوعی منظر پسا صنعتی رو در اونجا طراحی کردن. و حتی منظر امروز محیط‌های صنعتی که از نوع محیط‌های پسا صنعت هستن، اینها همه مناظری هستن که علاوه بر این که به دلایل اقتصادی و نیازهای زندگی بشر به وجود آمدن، میتونن موضوع معماری منظر باشن که تبدیل بشن به یک محیط مصنوع مطلوب. از محیط مصنوع نامطلوب در بیان و به محیط مصنوع مطلوب تبدیل بشن. و خب همه اینها رو در حوزه حرفه معماری منظر شما باید در نظر بگیرید. در اسلاید 25 یک منظر شکارگاهی معروف رو میبینیم که در طاق بستان به وجود آمده و شما یک حجاری روی سنگ رو میبینید که مربوط به دوره ساسانی است و نشون میده یه شکارگاهی که پر از گراس هست. حتی دریاچه داره که توش با قایق حرکت میکنه و پادشاه داره با تیر کمان شکار میکنه. قایق‌های متعدد هستن، ولی دور تا دورش با درختچه‌ها و پرچین‌هایی محصور شده. این محصور شدن یعنی شکارگاه رو چیکار کردن؟ تبدیل به قلمرو خصوصی کردن و در واقع یک منظر طبیعی رو تبدیل به یک منظر مصنوع کردن. حتی میتونن دست ببرن در این دریاچه یا آبگیر و حتی دست میبرن بعدن در محیط هایی که این حیوانات هستن، و حتی ممکن است که اقامتگاه های موقت یا کوشک ها رو درش بسازن. منظرهای طراحی شده و منتظم با مصداق باغ‌سازی بهترین نمونه هاش رو ما در از مصر باستان داریم، چون تصاویرشون به جای مونده. در حالی که می‌دونیم در بین النهرین هم باغ‌سازی وجود داشته و باغ‌های جالبی هم داشتن که تحت عنوان باغ‌های معلق یا مطبق ازش نام برده شده، ولی هیچ اثری ازشون نمونده و هیچ تصویری نمیتونیم ازشون به صورت قاطع داشته باشیم، ولی باغ‌های مصری نقوششون به جای مونده که در درس این ترم راجبشون صحبت میکنیم. از نوع منظر سکونتگاهی میتونیم به این تصاویر توجه کنیم. سکونتگاه هایی که بعد از غار شکل میگیرن، تصویر بالا که مقداریش دستکنده در داخل کوه و مقداریش ساخته شده روی شیب و به صورت پلکانی میاد پایین. مرحله تکاملی این مناظر که از غار تبدیل شدن به نیمه ساخت، تبدیل میشه به روستاهایی که در مناطق کوهستانی یا زیستگاهایی که در مناطق کوهستانی به صورت پلکانی کاملا بر اساس ساخت و ساز و معماری به وجود میاد. و چندین نکته در اینها مهم است. اولا انتخاب مکان یا مکانیابیشون از نظر اینکه یک محیط زیستگاهی مطلوب باشه، تابش آفتاب و کمتر یخبندان رو داشته باشن، ضمن اینکه همسازی با بستر، صورت پلکانیشون در یک همسازی بسیار معنادار با بسترش هست و حتی با اقلیمش و حتی با شرایط زیستی که بتونه در مقابل سیل‌ها و خطرات آب‌های روان در امان باشه. اینها رو انسان با تفکر و تأمل به وجود آورده و اون در واقع ذهن خلاق انسان پدید آورنده این مناظر زیستگاهی است که در بسترهای مختلف از دشت تا کوهپایه تا کوهستان میتونن به وجود بیان. نمونه کوهپایش رو ما در تصویر 28 میبینیم که از منظر یک روستایی که تبدیل به شهر شده و بعد مزارع کشاورزی، قلعه‌ای که روی تپه سمت چپ میبینید و باغی که در میانه تصویر میبینید و قناتی که به این باغ آبرسانی میکنه. این یک منظر زیستگاهی کوهپایه است که به دشت داره نزدیک میشه و باغهایی که در این دشت پای کوهی شکل گرفتن و با قنات آبیاری میشن. تمام اینها ساخته و پرداخته انسان هستن و یک وسعت بزرگی از طبیعت رو تبدیل به محیط مصنوع کردن که خود این محیط مصنوع شامل زیربخش‌هایی است. یک بخشش مزارع هستند، یک بخشش سکونتگاه شهری هست، یک بخشش تپه و قلعه دفاعی هست، یک بخشش باغ‌ها هستند که یک نمونش تو این تصویر دیده میشه و چندین باغ دیگه در اطراف این مجموعه وجود داشته و داره. یک بخشش منظری است که میله‌های قنات یا چاه‌های قنات در بستر طبیعت ایجاد کردن. همه اینها تحت عنوان موضوع معماری منظر هستند و مسیر قنات جزء منظر آبیاری هم شناخته میشه. منظر آبیاری رو در مناطق رودخانه ای که ازشون کانال هایی کشیده میشه به طرف زمین های زراعی بیشتر میبینیم. اینجا تصویر شهر بغداد رو که به صورت دایره‌ای طراحی شده بوده با چهار دروازه و یک در واقع نظام قطری عمود برهم و یک هندسه کاملا بر اساس نجوم و اصطلاحاً کیهان نگاشتی که توسط منجمان ایرانی در زمان خلافت عباسی طراحی و ساخته میشه، به نظر میاد دنباله الگوی شهرهاییست که ساسانیان می ساختن، مثل شهر فیروزآباد که دایره شکل هست. ولی خود این شهر یک منظر مصنوع کاملا نظم یافته رو روی زمین نشون میده، انگار که شکل تکامل یافته همون مجتمع زیستی هست که یک یام بود و آقای راپاپورت تحلیلش کرده بود و دیدیم. بعد منظر آبیاری پیرامونش رو میبینیم که از اطراف رودخانه دجله چطور پیرامون این شهر قرار مزارع کشاورزی و باغ‌ها بشن، شبکه‌ای از کانالهای آب هست که خودش یک منظر مصنوع رو در طبیعت به وجود میاره. نوع دیگری از منظر مصنوع که ما در اون فهرست کردیم آثار یادمانی هستند که حالا اینجا ما نمونه اهرام مصر رو در اون شنزار و عرصه بیکران شنزاری میبینیم که امروز البته خیلی بهش ساختمانهای شهری نزدیک شدن، ولی در زمانی در یک عرصه بیکران محیط طبیعی این اهرام یک محیط مصنوع رو خلق کرده بودند. نمونه های یادمانی میتونن تنوع زیادی داشته باشند، از مجموعه معابد آستک که در بالا میبینید و محصور هستن، خودشون هم بحث معماری دارن، هم بحث مجموعه های معماری رو دارن و هم بحث منظر مصنوع در محیط طبیعی. معبد هاتشپسوت که در دل کوه کنده میشه و از کوه میاد بیرون و در عرصه دامنه کوهستان یک معماری وسیع شکل میگیره که منظر طبیعی این منطقه کوهستانی رو تغییر میده و تبدیل به یک منظر مصنوع میکنه، تا مجموعه معابد جوپیتر در بعلبک لبنان که در دوره روم باستان ساخته میشن و در بیرون از شهر یک منظر طبیعی رو تبدیل به یک منظر مصنوع آیینی کردن. و منظر آرامستانی هم که اشاره کردیم، یه نمونه خیلی جالب باستانیش رو در این تصویر میبینید، مربوط به ارمنستان هست و نشون میده که خیلی قدیمیست، به حدی که سنگ قبرها تراشیده شده و شکیل نیستن، اما روشون حجاری داره که علائم خاصی روشون حجاری شده و بعضن اسامیشون نوشته شده. کل یک عرصه طبیعی رو این منظر آرامستانی تغییر داده و منظر مصنوع به وجود آورده. در ایران خودمون در مناطق غرب، در حوزه از خوزستان به بالا، ما شاهد مناظر آرامستانی هستیم که با سنگچین‌ها محدوده قبرها مشخص شده و بعد با شیرهای سنگی که معانی آیینی داشته در دوران باستان برای مردم این ناحیه، که باز عکس کامل تری من ازش نداشتم که مجموعی از وسعت این گورستان یا آرامستان رو نشون بده، اما شما میبینید که چطور یک بستر طبیعی دستکاری شده و مداخله شده و تبدیل شده به منظر مصنوع. از این که بگذریم، منظر سبز آینی، درختان سر و درختان مقدس که ما در اساطیر خودمون هم خیلی راجبش داریم، حتی در باغ ایرانی سر رو موبدان می کاشتن برای تیمون و برکت دادن به اون باغ، و سرو باقی مانده چند هزار ساله‌ای که ما در اورقو داریم و یادآور سرو زرتشت هست که دیگه به افسانه پیوسته، ولی در زمان عباسیان اون رو کندن و از بین بردن. خود درخت سرو در بسیاری از فرهنگ‌ها جنبه تقدس داره، به خصوص در فرهنگ‌های سرزمین‌های خشک که این سرف‌ها همیشه سبز هستند. و بعد تک درخت باز یک مفهوم خاصی داره، تک درختی که عمر زیادی داشته باشه، چنار یا سرف‌های مقدس مثل چنار امامزاده صالح در تهران و یا چنارهایی که در شهرستان‌ها هست که بهشون دخیل می‌بندن به علت عمر زیادشون، اینا میشن مناظر آیینی سبز که در واقع شاید به طور طبیعی وجود داشتن و بعد تبدیل شدن به یک عنصر آیینی و محیط پیرامونشون رو تحت تأثیر قرار دادن، و شاید هم با اون موضوعی که گفتیم قرص درختان به منظور انجام مراسم آیینی ربط داشتن و از آغاز یک محیط مصنوع رو با قرص یک درخت ایجاد کردن. خب حالا بحث تقدم قرص درخت بر کشف کشت دانه ها رو ما چند بار اشاره کردیم، یعنی گفتیم که بعضی ها معتقدن باغسازی دنباله کشاورزی و باغداری است، بعضی ها معتقدن نه، دنباله یک عمل آیینی است که پیش از کشف کشاورزی درخت رو قرص میکردن و مراسم آیینی انجام میدادن و نخستین باغ ها به اون دلیل به وجود آمده. توضیحات رو تو این اسلاید دادیم و در اسلاید 36 داخل کار توجه به یک تک درخت یا درختان یک بیشه موجود در طبیعت و پردازش محیط پیرامون آن برای انجام مناسک و نیز قرص درخت بنا به مقاصد آیینی را می توان سرآغاز باغسازی آیینی دانست. این یه فرضیه است. حالا ما این دو تا فرضیه رو بعداً بحث می‌کنیم، اما در اینجا قرص درخت و تقدس بخشیدن به یک محیط توسط اون درخت و یک دور نشانه گذاری کردن به یک محیطی که تقدس داره، هر دوش امکان داره. یعنی اگر سرو ابرقو رو فرض کنیم زمانی کاشتن برای اینکه یک محیطی رو بهش تقدس ببخشن و یک محیط آیینی رو خلق کنن، در اسلاید 34، در اسلاید 37 معکوسش رو میبینیم. یک جایی که مقدس بوده با قرص یک درخت نشانه گذاری کردن و اون محیط مقدس رو به طور آگاهانه دارن معرفیش میکنن. داستان این است که پیر جام، شیخ جام، وصیت کرده وقتی من رو دفن کردید روی کفنم و روی نافم یک دونه پسته بگذارید که درختی از اون سبز بشه و سایه گستر باشه برای رهگذران که زیر اون درخت استراحت کنن. درختی الان روی قبر شیخ جام در تربت جام هست. معلوم نیست که این درخت رو واقعا همونی باشه که زمانی که او رو دفن کردن سبز شده باشه. احتمال داره بعدها و بعدها کاشته باشن، یا اینکه اون درخت هم بوده و بعد هم درختان دیگری به جای اون کاشتن. اما این شده نشانه، نشانه یک محل مقدس. و ربط درخت با پیر و با قبر پیر و سایه گستر بودنش و در کنار آب قرار داشتنش هم یک بحث مثل بابا کوهی شیراز که نخستین بار چشمه‌ای بوده و درختانی که در اطراف چشمه رویده بودند و بعد قبر پیری رو در اونجا ایجاد کردند به خاطر تقدس چشمه و تقدس درخت، و بعد قبر پیر غلبه کرده و تقدس قبر پیر محیط رو مقدس و آیینی کرده و درختان بیشتری و بعد تبدیل به یک باغ شده. باغ مزارها شاید به این دلیل به وجود آمده باشند و البته ما باغ مزارها رو عمدتا از دوره صفوی به بعد داریم، ولی میتونه نطفش بر اساس این عقیده ها باشه. به هر حال این دوتا نظریه رو که گفتیم اگر این در اسلاید 39 جمع‌بندی کنیم، یک نظریه این است که اول انقلاب کشاورزی به وجود آمده، در کنار کشاورزی باغداری به وجود آمده و بعد در ادامه زندگی روستایی که بر اساس کشاورزی و باغداری بوده شهرنشینی و تمدن به وجود آمده و با شهرنشینی هنر باغسازی پیدا شده. یک مسیر دیگه هم این است که قبل از انقلاب کشاورزی بر اساس باورهای نیایش طبیعت و عناصر طبیعت کاشت درخت مقدس رواج داشته و باغسازی آیینی وجود داشته و بعد اون باغسازی های آیینی همینطور که در مثال بابا کوهی و تربت شیخ جام گفتیم، در یونان باستان هم مثالش رو زدیم، تبدیل شده به باغهای، به هنر باغسازی و هنر باغسازی آیینی مصری که در واقع ما بعداً توضیحاتش رو خواهیم داد که در زمان تمدن وجود داشته. یعنی این دو تا مسیر رو صاحب نظرها مطرح کردن، اما لزوماً این نیست که بگیم مسیر یک واقعیت تاریخی داره یا مسیر دو. هر دو وجود داشتن در طول تاریخ و بعضی وقتا اینا با هم ترکیب شدن، مثل نمونه مصر. تفاوت باغسازی و باغداری رو قبلا گفتم، حتما روش دقت کنید. اقلا در باغ ایرانی به خوبی ما میتونیم اینا رو تفکیک کنیم. در تمدن‌های مختلف هم که میریم سراغ هنر باغسازیشون، بعد میبینید که بعضی جاها واقعا هنر باغسازی تفکیک کاملا مشخصی از باغداری و محصول برداری داره. خانم گوتیان هم که در آغاز قرن 20 تاریخ باغسازی رو نوشته، کتابی تحت عنوان تاریخ باغسازی داره، این دوتا رو مطرح میکنه. میگه یک نوع باغ داریم که برای استفاده و مفید بودنه، بنابراین اسمش رو میذاریم فارم گاردن. یک نوع باغ داریم که برای زیبایی و تفرجه، بنابراین چون جنبه هنری داره اسمش رو میذاریم گاردن آرت. همون گاردن آرت رو ما میگیم هنر باغسازی. او از باغهای آیینی تو کتابش خیلی اشاره نمیکنه. چرا؟ یه چیزهایی راجع به یونان میگه ولی جز طبقه بندی نمیاره. اما امروزه باغهای آیینی هم جز طبقه بندی باغها هستن که به هر حال ما بهشون اشاره کردیم. خب در این اسلاید ما تمدن‌هایی رو که هنر باغسازی درشون شکل گرفته و یا سند و نشانه‌ای نداریم که هنر باغسازی داشتن یا نداشتن، در 6 مورد تمدن‌های باستانی رو ذکر کردیم و در اسلاید بعد مشخص کردیم که 3 تا تمدن بودن که هنر باغسازی در اونجا شکل گرفت، تداوم تاریخی پیدا کرد و گستره جغرافیایی وسیع رو در بر گرفت، بنابراین تبدیل شدن به 3 سنت باغسازی در جهان. جهان ایرانی، ایرانی اسلامی که در واقع از باغ ایرانی شروع میشه و در تمدن اسلامی بست پیدا میکنه. جهان یونانی رومی که در واقع هنر باغسازی از تمدن رومی آغاز میشه، اما عناصری در باغسازی رومی وجود داره که از یونان باستان و از اون باغهای مقدس یا سیکرد گاردن های یونانی به وام گرفته شده. گرچه ما میگیم یونانی ها هنر باغسازی نداشتن، اما یک ویژگی هایی در حد نطفه باغسازی وجود داشته که در روم باستان بست پیدا میکنه و تا امروز در جهان غرب بست هنر جهان مدیترانه ای رو ما داریم. جهان کنفوسیوسی بودایی که از چین شروع میشه به ژاپن میرسه و در ژاپن اوج میگیره و بعد تأثیراتش در تمام آسیای جنوب شرقی تا امروز قابل مشاهده است. به این ترتیب ما 3 سنت باغسازی در جهان رو باید حتما مد نظر بگیریم و در این درسی که جلو میریم روی این 3 سنت خیلی دقت داشته باشیم. و نهایت این که این اسلاید 43 رو هم خودتون میخونید، مختصری از مفهوم و پیدایش باغسازی در جهان رو اینجا نوشته که میتونید به عنوان یه جمع‌بندی در ذهن خودتون داشته باشید و بحث ما در اینجا در برای جلسه اول در پادکست دوم خاتمه پیدا می‌کنه.